بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي العمل أفضل؟ قال عليه السلام: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. إن شاء الله تحت توجهات حضرت بقية الله الأعظم إمام عصر أرواحنا فدا، خداوند به همه ما توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید، عبادات و توسلات ناقابل ما را مقبول درگاهش بگرداند، هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. یکی از نشانه های ایمان 51 رکعت نماز در شبانه روز خوندن است که 17 رکعت اون واجب است و 34 رکعت دیگر مستحب، یعنی دو برابر واجب ما نماز نافله، نماز مستحبی داریم که هر مقدارش انسان بتواند، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، هر قدری از اون 34 تا رو بخانه، مثل گوهرهای نفیسی است که از دریای رحمت الهی به دست آورده. خب این نمازهای واجب که معلومه که نماز اگر در مسجد با جماعت در اول وقت خونده شود، همون خواسته ایست که خدا و پیامبر و ائمه اطهار سفارش کردند. اما نمازهای مستحبی خیلی خلاصه دور عرض می کنم که هر کس به مقدار توانش از این نمازهای مستحبی در این ماه مبارک رمضان انشاءالله استفاده کنه، که بعدم عادت کنه در غیر ماه رمضان هم قدری از اینها رو برای کسریه های واجبش اقلن انجام بده. چون اگر خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من شنیدم که شما گفتید اون مقدار از نمازهای شما قبول می شود که حضور قلب داشته باشید، فرمود بله همینطوره. توضیح: مثلا اگر در 4 رکعت نماز ظهر ما 10 ثانیهش حضور قلب داشته باشیم، همون مقدار قبول میشه. بقیهش درست هست، اما قبول بودن با صحیح بودن فرق میکنه. ممکنه نماز رو خیلی صحیح و خوبم بخونیم اما قبول نباشه. فرمود اون مقدار از نماز شما قبول میشود که حضور قلب داشته باشیم. راوی که خدمت امام بود داد و فریادش بلند شد: وای بر ما، پس ما بیچاره ایم. تا شروع میکنیم به نماز حواسمون میره به چک و سفته و بازار و خرید و فروش و زندگی، و اصلا حواسمون به نماز نیست. دقت کنید عرض من اینجاست. امام فرمودن نمازهای نافله بخوانید، اونها این کسریها رو جبران میکنید. اگه در نمازهای واجبتون نواقصی بود مثل عدم حضور قلب، این نمازهای مستحبی اینها جبران اون نواقص رو میکنه. خب حالا این نمازها رو عرض کردم دو برابر واجب هست، اما هر مقداری که انسان میتوانه، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتون چشید، ما لا یدرک و کله لا یترک و کله. اینطور نیست که هر چیزی رو که همش انسان نتونست انجام بده همش هم رها بکنه. خب از صبح شروع میکنیم. از آن صبح که گفته شد، اول مستحب به دو رکعت نماز نافله صبح بخوانی پیش از نماز صبح، مثل نماز صبح، هیچ فرقی با نماز صبح نداره. حمد و سوره و رکوع و سجود مانند نماز صبح. پس اول دو رکعت بعد از نماز، بعد از اذان صبح، دو رکعت به عنوان نافله صبح. میرسیم به ظهر. ظهر خب اگر فرصت بود، چون نماز جماعت افضل از همه چیز، حالا اگر چند لحظه نماز جماعت دیرتر شروع شد، 8 رکعت نماز قبل از نماز ظهر داریم، 4 تا 2 رکعت، 4 تا 2 رکعت به نیت نافله ظهر، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، 8 رکعت مثل نماز صبح. اگه سورش هم نخوندید، نخوندید عیب نداره، حمد تنها. پس 4 تا 2 رکعت قبل از نماز ظهر، 4 تا 2 رکعت هم باز پیش از نماز عصر، یعنی بین نماز ظهر و عصر، اونم همینطور انسان میتونه حمد تنها بخونه بدون قل هو الله. 4 تا 2 رکعت خیلی سبک میشه 16 رکعت. 2 رکعت هم صبح داشتیم، شد 18 رکعت. خب یه مقدار مشکلش همین ظهر دیگه، بقیهش آسانه. میرسیم به مغرب. نماز مغرب که خونده شد، بعد از نماز مغرب 2 تا 2 رکعت به نیت نافله مغرب. اونهایی که نماز قفیله میخوانن میتوانن همون نماز قفیله رو به جای نافله حساب بکنن، یعنی لازم نیست که هم قفیله بخوانن هم نافله بخوانن، همون نماز قفیله جای نافله رو هم میگیره. 2 تا 2 رکعتی بین نماز مغرب و عشاء، یعنی بعد از نماز مغرب 2 تا 2 رکعت. خب این 4 رکعت، اونم 18 رکعت، شد 22 رکعت. نماز مغرب که تمام شد خیلی آسونه دیگه، 1 2 رکعتی نشسته داریم. ما میگیم نماز پیرمردا، برای اونایی که مسنن خیلی آسونه دیگه، لازم نیست بلند بشن و رکوع و سجود. همینطور که نشستن نماز رو که سلام دادن، بعد از تعقیبات خواستن بلند بشن برن، نیت میکنن 2 رکعت نماز نافله عشاء. یه اسم دیگه هم داره، ببینم کسی بلده بگه. آفرین، احسن. خب معلوم شه ایشون اهلشه. یه صلوات خط بفرمایید. بله، این 2 رکعت نشسته علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب سنن النبیشون خیلی روایت نقل کرده که بیمه میکنه انسان را از خطر افتادن زیر ماشین، آمدن تو آتش، افتادن از بال بلندی، سقوط کردن. انسان رو اون شب تا صبح بیمه میکنه. همین 2 رکعت که 2 دقیقه طول میکشه، خیلی آسونه. 2 رکعت نماز وتیره یا نافله عشاء، هر دوش درسته، حمد و سوره و رکوع و سجود، خیلی آسان، فقط نشسته. این 2 رکعت رو چون نشسته است 1 رکعت حساب میکنن. اونجا هم داشتیم 22 رکعت، شد 23 رکعت، درست؟ چون اگر 2 رکعتی حساب بکنید با 34 رکعت جور در نمیاد. پس این 2 رکعت نشسته میشه 1 رکعت. 1 رکعت و 22 رکعت هم قبلا داشتیم میشه 23 رکعت. خب دیگه نمازی در شبانه روز نداریم تا نصف شب. از نصف شب تا اذان صبح و هرچه به اذان صبح نزدیکتر بشه ثوابش بیشتره، 11 رکعت نماز داریم به نیت نماز شب. اونم خیلی آسونه، خیلی راحت. 8 رکعت به نیت نماز شب، نافله شب. باز 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، خیلی آسان. 1 2 رکعت دیگه بعد از اون 8 رکعت به نیت نماز چی؟ شب. احسن. خب الحمدلله معلوم شد که خیلی ها میخوانن. شفع به معنی جفته و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. شفع یعنی دوتا، دو رکعت نماز شفع، اونم مثل بقیه، مثل اون 8 رکعت دیگه میشه 10 رکعت. یک رکعت دیگه داریم به نیت نماز وتر یا وتر، هر دوش درسته، یعنی 1 رکعت. این 1 رکعت هم حمد و قل هو الله و رکوع و سجود تمام. اگه انسان عجله داره، خسته، خوابش میاد، وقت اذان صبح نزدیک شده، پس همین کفایت میکنه. بله، اگر چنانچه وقت داره و حال و حوصله‌ش داره، چون عبادت رو با نشاط انجام بدید، اگه دیدید حال و حوصله‌ش ندارید کمش کنید، اشکالی نداره، با عشق و با علاقه، با نشاط رو به انسان بخونید. حالا اگر دوست داشتید دیگه خیلی چیزای دیگه در دعای دست نافله وتر هست که لازم هم نیست همشو به جا بیارید، هر مقدارش توانستید. آخه ببخشید، میگن که یه آقایی رفت توی یک روستایی، دید مردم روستا همه با کفش آمدن تو مسجد دارن نماز میخونن. گفت آقا این چه کاری هست، شما چرا با کفش نماز میخونید؟ گفت یه آقای روحانی آمد اینجا، به ما گفت شما بیایید مسجد با هم کفش بخونید. گفت عجب آدمی بوده. کی اون روحانی؟ بهش گفتن فلان روحانی. رفت اون روحانی رو دید، گفت آه شما گفتی مردم با کفش نماز بخونن؟ گفت بله، اینا نماز نمیخوندن، من گفتم بیایید با هم کفش، حالا تو برو کفششو در بیار. تا این مقدار شما آوردیم، اون بقیهش تو انجام بده، عیب نداره. لازم نیست همه اون چه که بزرگان ما انجام میدادن، 1 رکعت نماز فرض کفایت. اگر حال و حوصله‌ش داشتید، خب در اون 70 مرتبه استغفر الله در دعای دستش، 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، 300 مرتبه العفو، الهی العفو هم لازم نیست، هم العفو العفو العفو. خب اگر الهی العفو گفتی باز بیشتر بهتر، ولی اون که وارد شده العفو. و 7 مرتبه حازا مقام العاجز بکه من النار، بنویسید، من میگم حازا مقام العاجز بکه من النار، خیلی راحت، حازا مقام العاجز بکه من النار. 7 مرتبه هم بی جمله، یعنی خدایا این مقامی که من ایستادم جاییه که باید به تو از آتش دوزخ پناه ببرم، به تو پناهنده میشم از آتش جهنم، حازا مقام العاجز بکه من النار. و خوبم هست که انسان قوم پیشای خودش هم دعا بکنه، دوست و رفقای خودش هم دعا بکنه، اصلا با فارسی با خدا حرف بزنه هیچ اشکال نداره، با عربی، با ترکی، با هر زبانی که خودش دوست داره هیچ اشکال نداره، با خدا حرف بزنه، خدایا روزی ما زیاد کن، خدایا گناهانو ببخش، خدایا ما رو بیاموز، پدرم رو بیاموز، مادرم رو بیاموز، یه تسبیح دستش بگیره هر چقدر دلش میخواد به فارسی برای مردم دعا بکنه. همین دوست و رفقایی که روزا باهاشون سر و کار داره، همه قوم کوچه خودش، زن، مرد، پیر، جوان، مرده، زنده، میتوانه دعا بکنه. این بعضی تسبیح ها رو نخ بستن 40 تاش مشخصه، نخ هم که نبسته باشن یه بندش میشه 33 تا، خب 7 تا دیگه بهش اضافه میکنید میشه 40 تا. در همه حال نماز شروع میکنید. اگر بخواید عربی دعا کنید، اللهم اغفر لابی، اللهم اغفر لامی، اللهم اغفر لاخی، اللهم اغفر لاختی، همینطور اللهم اغفر لعمی، اللهم اغفر لخالی، میتونه بر عمش، خالش، داییش، عموش، برادرش دعا کنه. اگر هم بخواد فارسی به فارسی، اگر بخواد به زبان دیگه میتونه، هیچ عیبی نداره، دعا بکنه هر مقداری که براش مقدوره. در سفر ظلمات میگن که در اون تاریکی وقتی که رسیدن که هیچ روشنایی نبود، دیدن زیر سم اسبها یه چیزی صدا میکنه، مثل شن، مثل ریگ. سوال کردن از خضر پیغمبر که اینا چیه؟ گفت اینا چیزایی هست که هر که برداره پشیمان، هر کم بر نداره پشیمان، هر که کم برداره پشیمانه، هر که زیادم برداره پشیمانه. عجب. خب یه عده یه مش برداشتن، یه عده جیباشون فر کردن، یه عده خرجیناشون فر کردن، یه عده هیچی بر نداشتن. وقتی رفتن به روشنایی دیدن همه اینا جواهرات گران قیمت بریلیونه های اونچنانی، همه پشیمان بودن. اونی که برداشته بود مثلا یه مش برداشته بود، میگفت چرا یک جوال بر نداشتن؟ اونی که یک کیسه برداشته بود، میگفت چرا دو تا کیسه بر نداشته بودن؟ اونی که اصلا بر نداشته بود، میگفت ای وای چرا اصلا بر نداشتن؟ یعنی این ثوابها و این عبادتها اونقدر مهمه که روز قیامت یوم الحسره است. حتی اوناییم که اعمالی انجام دادن میگن ای کاش بیشتر درباره دعاها نقل شده، که اینقدر ناراحت نباشی دعاتون مستجاب نمیشه. بعضی هایی گلایه میکنن که خدایا این همه دعا میکنیم چرا مستجاب نمیشه. روز قیامت، خوب دقت کنید این روایت رو، روز قیامت برای هر دعایی که مستجاب نشده خدا اونقدر ثواب عنایت میکنه که بنده ای روز قیامت میگه خدایا اگر میدانستم برای هر دعای من که مستجاب نشده اینقدر ثواب میدهی، ای کاش هیچ دعای من مستجاب نمیشد. خداست دیگه، خدا وقتی میگه ادعونی استجب لکم، مثل بنده و شما که نیست. وقتی قول میده شما دعا بکنید من اجابت میکنم، اگر اجابت هم نکند که قطعا اجابت میکنه، منتها ما عجله داریم، ولی در وقت وقتش اونقدر عنایت میکنه که انسان آرزو میکنه میگه ای کاش هیچ دعای من مستجاب نمیشد. خب خیلی طولانی شد در مسئله. من دوست داشتم ماه رمضان این نمازهای دوره شبانه روز رو بگم. ولو آدم آخه بعضی ها هستن که حتی دو رکعتش هم به جا نمیارن، هر مقداری که مقدوره، دو رکعتشه، چهار رکعتشه، ده رکعتشه، هر مقداری که انسان مقدورش باشه از این 34 رکعت نماز، اینا سنت پیغمبره. فردای قیامت پیغمبر ما میگه از این سنت های من چقدر انجام دادی، از این نمازهای مستحبیل چه مقدارش انجام دادی. خب و نماز واجب را اگر نمیخوندی چوبت میزدن، اما این نمازهای مستحبی اینا چرا انجام، اینا مقلا یک مقدارش انجام میدادی. خب حدیثی هم که انتخاب کردم تقریبا باز مؤید نمازه. دقت بفرمایید، یه صلوات ختم بکنید. اللهم صل طبیعت انسان همیشه بهترین رو انتخاب میکنه. شما میخواید برید میوه خریداری بکنید، میگردید اون خوباش رو انتخاب میکنید. میخواید برید مثلا ماشین بخرید، خوبش انتخاب، خانه بخرید، خوبش انتخاب میکنید، پارچه بخرید، خوبش انتخاب میکنید. این طبیعت انسان همیشه دنبال بهترینه. در عبادات هم همینجوره، در عبادات هم انسان دنبال اون عبادت میگرده که ثوابش بیشتر باشه، اجرش بیشتر باشه. منصور ابن حازم راوی خبره، میگه رسیدم خدمت آقا و مولایم امام ششم، امام جعفر صادق علیه السلام. عرض کردم آجا تو این عبادت ها کدام عبادت از همه بالاتره؟ ایل عمل افضل، چه عملی از همه اعمال افضله؟ حضرت فرمودن الصلاة لوقتها، نماز در وقت خودش، نماز اول وقت، نمازی که در آخر وقت غفران الهی است، اما در اول وقت رضوان الهی است. اول موجب خوشنودی پروردگاره، آخر وقت وقت آمرزش، خدا میبخشه. پس معلوم میشه یه خطایی کرده که خدا میبخشه. علاوه بر این که ولی تأخیر آفاتون، اگه انسان نماز رو به تأخیر بیندازه ممکنه این خانم عذر زنانه براش پیش بیان، دیگه تا یک هفته دیگه نتوانه نماز بخونه و بعدم باید قضای اون نماز رو به جا بیاره. ممکنه دیگه فراموش بکنه این شخص و نماز که بارها اینجور شده نماز بعد یادش آمده که صبح یا دیروز نماز نخونده. ممکنه بمیره و ازش میخوان اول ظهر نخونده، ای که بعد ظهر تصادف کرده مرده، فردا قیامت میخوان ازش چرا اول وقت نخوندی. علاوه بر این که نماز اول وقت 70 برابر ثواب نماز آخر وقت. خب ما که نماز رو میخوانیم، چرا اول وقت نخوانیم؟ چرا در مسجد نخوانیم؟ چرا با جماعت نخوانیم؟ خدا قسمت کنه برید مکه مدینه ببینید چه خبره. صفوف فشرده مسلمین در اول وقت، خیابونا خلوت میشه، مغازه ها بسته میشه، خیال میکنی که اصلا روز تعطیلیه. اون مأمور سر چهار راه هم دیگه نیست، نماز ها همه در مساجد، در مسجدین، مسجد الحرام، مسجد النبی. این خواسته ی اسلامه. وقت ما ببخشید، ما شیعیان میگه ما علوی هستیم، ما شاگردان حضرت علی. ای وای، چرا به نماز اهمیت ندیم؟ به همین دلمون رو خوش بکنیم، بگیم که ما علوی هستیم، رضوی هستیم، زهرایی هستیم، اما نمازمون رو در اول وقت. ما با این برادرانمون در مکه خیلی بحث میکنیم، به اینجا که میرسه کمیت ما لنگ میشه، میگن چرا نماز اول وقت نمیخوانیم؟ چرا با جماعت نمیخوانیم؟ درستم هست، نماز رو در اول وقت با حضور قلب، با جماعت، با قرائت خوب، با اهمیت زیاد. واقعا عجیبه، من دیگه میترسم طولانی بشه، چند نمونه براتون در همین قسمت بگم، بقیه حدیث باشه دیگه. ببینید، اولا خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین نقل شده، ابن عباس میگه یک سره داشت به آسمان هی نگاه میکرد، آجان چه خبره، چرا به آسمان؟ میفرماید من نگاه میکنم کی وقت زوال ظهر باشه که نمازم رو اول وقت بخوانم. آقا 120,000 دشمن در مقابله تو میدان جنگ و شما به فکر نمازید؟ فرمودی ابن عباس جنگ ما برای چیه؟ برای چی می جنگیم؟ برای نماز. نماز رو باید اول اقامه کرد. شما در زیارت امام رضا، امام حسین، ائمه می خوانید اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات. نمیگیم اشهد انک قد قرأت الصلاة، نماز خوندی، نمیگیم اقامه کردی نماز رو، به پا داشتی نماز رو. ما هم که داریم بیایم به سوی مسجد و امر اهلک به صلات، به زن و بچه‌مون بگیم بچه ها، خانم، وقت نمازه، پاشید. به رفیقمون، به دوستمون، به کاسبی که باهاش همراه هستیم، فلانی برادر وقت نمازه، بریم مسجد. اقامه نماز معناش اینه، امر به نمازه، همراه شدن با نمازه، امکانات برای نماز فراهم کردنه. قربانش بشم، امام رضا روحی له الفدا داشت بحث میکرد، حتما شنیدید که بحث مفصل و طولانی در خراسان با علمای ملل، یهود و نصارا و ستاره پرستان، و بحث مفصلی آمده در تاریخ. حضرت داشتن با عمران صابی بحث میکردن. عمران صابی قلتبانی بوده، قهرمانی بوده در بحث، همونجوری که شما میبینید تو گود باشگاه ورزشکارا تو میدان فوتبال چگونه جلوه میکنن، بحثای علمی هم اینجوره. وقتی چند نفر قهرمان علمی با هم دیگه شروع میکنن به بحث و مناظره، دیدن داره، لذت داره. امام با عمران صابی مشغول بحث، اونم خیلی عجیب بود، در بحث، در جدل استاد بود. یک مرتبه در این بین بحث صدای اذان بلند شد، الله اکبر، الله اکبر. امام فرمود لقد حضر وقت الصلاة، وقت نماز رسید. رها کردن بحث رو. ببخشید من این مثال رو میزنم، فرض کنید که تو میدان فوتبال یه وقت یکی از فوتبالیستا صدای اذان بشنوه و رها بکنه بازی رو، بگه واسه نمازه. چی میگن مردم؟ امام رضا از جا بلند شد، بحث رو رها کرد، داد و فریاد عمران بلند شد، این عبارتش اینه: قال یا سیدی لقد رق قلبی، مولای من، آقا کجا داری میری؟ دلم رقیق شده، دارم حرفای شما رو میپذیرم، دارم مسلمان میشم. الان اگه از ما سوال بکنن مسلمان کردن یک کافر مهمتره یا نماز رو اول وقت خوندن، ما ممکنه بگیم مسلمان نرسید که کافر رو بیان مسلمان بکنیم، اما امام میگه نماز اول وقت مهمتره. فقام رضا و نهض المأمون، رضا از جا بلند شد، امام رضا و مأمونم بلند شد و رفتن نماز رو اقامه کردن. ثم طلب الامران، فرمود حالا امران بیا، سل اما بدالت، هر چه دلت میخواد بپرس. چند لحظه بیش نگذشت که اشکهای امران جاری شد، فقال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در بین بحث و مناظره امام مناظره رها میکنه و نماز رو اول بر خود آقا و مولامون امام حسین سلام الله علیه. شما ببینید تو میدان جنگ نمیگه بره، وقتی که آمد گفت آجان وقت نماز رسیده، ظهر، دوست دارم یک بار دیگه پشت سر شما نماز بخوانم، آیا نماز نمیخوانید؟ فرمود جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نماز گذارون قرار بده. چرا؟ نگو برید یکی یکی پشت خیمه یا تو خیمه نمازاتون رو بخوانید. بیایید. فرمود نه، بیایید علنی. تیر می آمد، شمشیر می آمد، ناسزا می گفتن، فوش می دادن. امام به نماز ایستاد، دو نفر آمدن سینه سفر کردن پشت به امام و رو به دشمن، که شمشیر میاد، تیر میاد، سنگ می زنن به امام نخوره. امام در یک چنین شرایطی نماز رو خون، وقتی خون که اون دو نفر هم به شهادت رسیدن، اونقدر تیر به اونا خورد که اونا هم به شهادت رسیدن. خواست به مردم بگه نماز، مثلا قیام امام حسین برای نمازه، این اهمیت نمازه. از صلات و لوقت حالا دیگه بقیهش بمانه. بعد فرمود ثم بر الوالدین، احترام به پدر و مادر، ثم الجهاد و فی سبیل الله، بعد هم باز جهاد در راه خدا که ابعاد مختلفی داره. جهاد در راه خدا، جهاد با قلم، جهاد با قدم، جهاد با مال، جهاد با نفس، جهاد با جان، انواع و اقسام جهادها هست که قیام در راه پروردگار تنها شمشیر نیست، بلکه تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. گاهی انسان نمیتونه با شمشیر، با نیزه، موقعیت جنگ نیست، اما با مالش میتوانه دین خدا رو یاری بکنه، میتوانه با زبانش جهاد در راه خدا داشته باشه. وقتی که ابن عباس آمد جلو امام حسین رو گرفت که آقا جان شما دارید میرید کربلا، شما میگید جدم حسین، جدم رسول خدا به من امر کرده یا حسین اخرج الی العراق، ان الله شاء یراک قتیل، آخر این زینب و کلثوم رو کجا میبرید؟ این اهل بیت عصمت و طهارت رو کجا میبرید؟ ناله زینب بلند شد، گفت ابن عباس میخوای من رو از برادرم جدا کنی؟ نحیا معه و نموت و معه، اگه زنده باشه با او هستیم، اگه بمیری با او هستیم، از او جدا نمیشیم. رضا امام فرمود که جدم رسول خدا، فرمود اینا رو هم با خودت ببر، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، ان الله شاء یراهن سوایا، خدا میخواد اینا رو، یعنی اینا بودن که ترویج کردن، اینا بودن که خطبه خوندن، اینا بودن که بیان کردن، روشن کردن. در شب عاشورا امام فرمودن که ای مردها بدانید هر کس از شما در این شب بماند فردا کشته میشه. من بیعتم رو از شما برداشتم، از این تاریکی شب استفاده کنید و برید. خوب دقت کنید. خب زهیر بلند شد، حبیب بلند شد، هر کدام میتینگ دادن، سخنرانی کردن، صحبتاشون در تاریخ نقل شده. علی ابن مظاهر از جا بلند شد، عرض کرد که یبن رسول الله، تکلیف خانوم ها چیه؟ فرمود نه، زینب و کلثوم اینا هستن، شما اگر میخواید که خانوم هاتون، خانواده هاتون اینا اسیر نشن، الان شبه، برید اینا رو بردارید به یه محل امن، یه جایی برسانید، بعد خواستید برگردید. بعد بسیار علی ابن مظاهر برادر حبیب ابن مظاهره، خانومش از خانواده های اشراف و ثروتمند، آمد داخل خیمه، خانومش صدا زد، گفت آماده باش که میخوام تو رو ببرم به یکی از قبائلی که آشنا هستم، ببرم اونجا در محل امنی قرار بدم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه مردها فردا کشته میشوند و زنها اسیر میشوند. صحبتهایی که بین او و امام حسین بود همه رو نقل کرد. گفت آه، فرمودن مردها بدانند فردا کشته میشوند و اگر زنها بمانند اسیر میشوند. هر کی میخواد زنش اسیر نشه الان شبانه اینها رو به یک محل امنی ببره، آماده باش تا تو رو ببرن. گفت تکلیف بی بی ها زینب و کلثوم چیه؟ گفت نه، امام فرمودن اینا باید بمانند و اینها باید اسیر بشن. خوب دقت کنید، این زن با معرفت سرش عقب زد به عمود خیمه به طوری که خون از پیشانیش جاری شد. گفت والله ما انصفت یا ابن مظاهر، ای پسر مظاهر چقدر بی انصافی، دختر فاطمه زهرا اسیر بشه، زن تو اسیر نشه، دختران پیغمبر اسیر بشن، اما زن والله دست از دامن بی بی هم زینب بر نمید. همون جوری که تو دست از دامن حسین بر نمیداری، من هم دست از دامن بی بی ها بر نمیدارم. گفته ای گروه، هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ما پروریم دشمن و در خون کشیم دوست، کس را وقوف نیست به چون و چرای ما. یه چنین منظره هم برای دختر امیر المؤمنین زینب پیش آمد، میان بازار کوفه، میان کجاوه بی بی، یه دخترک نازدانه به نام فاطمه صغیره، تا چشمش افتاد به سر بریده بابا، یا صدا زد عمتی زینب هزار از من، اما این سر بریده سر کدام غریب و مظلوم، عقده گلوی بیبین و گریب، نتونست جواب این آزدانه رو بده، اما یه جمله با حسین از گفت، صدا زد اخی فاطمه الصغیرت کلمها، یا کادت قلبها ان تذوبا، یا حسینم برادرم، آخه اگه با من حرف نمیزنی نزن، اما با این آزدانه دخترت حرف بزن، نزدیک از دل کودکانش از فراق تو آب شبه، همه بگید حسین جان، حسین جان، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسألك وندعوك إلهي بمحمد وأهل بيته المعصومين، يا الله 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 يا أرحم الراحمين. بمحمد و آلش قسمت می دهیم، ما را بیامرز. پدران، مادران، شهیدان، حقداران ما را رحمت فرما. مجلس ما را منظور نظر مولامون امام زمانمون قرار بده. قلب نازنینش را از ما خوشنود و راضی بفرما. لباس فرج بر قامت زیبایش بپوشان. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. شر اشرار و کفار به خودشون برگردان. عواقب امور ما را ختم به خیر و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.